0913-322 از اصفهان ممنونم از شما، گزینه 4 و از قم 0912-516 ایشون هم گزینه 4 رو انتخاب کرده. خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. دوست از ما 0918-957 پرسشی رو مطرح کردن در خصوص اینکه آیا واکسن کرونا تزریق بشه با توجه به شرایطشون یا خیر. من توصیه میکنم به با توجه به اینکه در مقطع سنی هستن که واکسیناسیون میشه براشون انجام بشه، در سایت سامانه وزارت بهداشت ثبت نام بکنن salamat.gov.ir و در مرکزی که برای تزریق واکسن میرن حتما ازشون پرسش هایی مطرح میشه که چه شرح حالی دارن، چه شرایطی دارن، و اگر پزشک مالج اونجا توصیه بکنن حتما واکسن رو براشون تجویز میکنن و تزریق میشه، و اگر من مصرفی هم داشته باشن با توجه به شرایط شرحالی بیمار در واقع من واکسن توصیه میشه. پس توصیه بنده این هست که حتما به ثبت نام بفرمایید و در محل واکسیناسیون حتما با پزشک اون مرکز مشورت بفرمایید. امیدوارم که به هر حال از این ویروس منحوس کرونا به دور باشید و انشالله بتونید واکسیناسیون رو با موفقیت انجام بدید. خب ممنونم از دوستان عزیز. امشب محور موضوعی برنامه‌مون در خصوص اختلالات انعقادی هست. بخشی رو در خصوص هموستاز در سپهکوف شنیدید. ارتباط تلفنیمون در خصوص ترومبوسایتوپنی و بحث DIC بود که به موضوع کووید 19 و اختلالات انعقادی هم پرداختیم. اما یک بخش بسیار بسیار مهم در اختلالات انعقادی وقتی مطرح میشه که تو صحبت های دکتر انوشیروانی هم اگر شنونده بودید در واقع اشاره کردن که یک لیست بالا بلندی از داروها در واقع در بحث اختلالات هموستاز مطرح هست که باید بهش توجه داشته باشیم. بخشی از اون رو میخواییم در کنکاش تقدیمتون بکنیم که به اتفاق هم بشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با سلام، من دکتر دیانت خواه، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم. مبحثی که من قرار هست امروز خدمتتون ارائه بدم مبحث داروها و اختلالات انعقادی هست. همونطور که همه میدونیم در بدن ما به طور کلی در داخل رگ بالانس به نفع عدم لخته شدن خون هست تا بتونه از ایجاد ترومبوز و وقایع خطرناک مرتبط با اون جلوگیری کنه، ولی به هر حال ممکن هست زمانی به خاطر عوامل بیرونی و یا درونی این بالانس به هم بخوره و بدن به سمت تشکیل لخته پیش بره، که در این زمان ما برای جلوگیری از بروز لخته به سراغ تجویز داروهای ضد لخته یا آنتی کواگولانت ها میریم. همونطور که می‌دانیم داروهای آنتی کواگولانت به دو دسته داروهای ضد پلاکت مثل آسپرین و کلوپیدوگرل و داروهای ضد فیبرین مثل وارفارین، آپیکسابان و ریواروکسابان تقسیم بندی می‌شوند. خب این داروها در کنار اثر بخشی خیلی خوبشون متاسفانه عوارضی هم دارن که در بین این عوارض خونریزی مهمترین و شایع‌ترین عارضه این داروها محسوب میشه، که این خونریزی میتونه در حد خفیف و یا در حد شدید و تهدید کننده حیات باشه. برای مثال خونریزی مغزی و یا خونریزی شدید گوارشی میتونن جزو خونریزی های تهدید کننده حیات به حساب بیان. ولی به هر حال تمهیداتی هم وجود داره که ما بتونیم ریسک بروز خونریزی ناشی از این داروها رو به حداقل برسونیم. برای مثال از بین داروهای ضد فیبرین ما الان داروهای جدیدتری مثل ریواروکسابان و آپیکسابان رو در دسترس داریم که ریسک خونریزی های تهدید کننده حیات مثل خونریزی مغزی با این داروها به مراتب کمتر از وارفارین هست. پس در بیمارانی که مجاز هستند تا به جای وارفارین از داروهای ضد انعقاد جدید مثل ریواروکسابان یا آپیکسابان استفاده کنند، حتما باید تجویز این داروها برای کاهش ریسک خونریزی تهدید کننده حیات برای این بیماران در نظر گرفته بشه. همچنین مزیت دیگری که این داروهای جدید نسبت به وارفارین دارن این هست که این داروها شروع اثر سریع تری دارن، بنابراین نیاز به اون همپوشانی اولیه با هپارین یا داروهای تزریقی وجود نداره. همچنین این داروها نیازی به مانیتورینگ مرتب با INR ندارن و بیمار مجبور نیست که با فواصل کوتاه برای ارزیابی اثر دارو و انجام آزمایش خون به آزمایشگاه مراجعه کنه. ولی خب متاسفانه ما هنوز در بعضی از موارد مجاز به تجویز این داروها نیستیم و همچنان باید به سراغ وارفارین بریم. برای مثال بیمارانی که دریچه مکانیکی قلب دارند یا بیمارانی که ریتم فیبریلاسیون دهلیزی در حضور تنگی متوسط تا شدید دریچه میترال دارند، تنها مجاز به دریافت وارفارین هستند و ما توی این بیماران مجاز به تجویز داروهای جدید مثل ریواروکسابان و آپیکسابان نیستیم. تمهیدات دیگری که میتونیم برای کاهش ریسک خونریزی برای این بیماران انجام بدیم، یک مثال دیگرش محدود کردن مصرف داروهای NSAID در کنار داروهای ضد انعقاد هست. چرا که تجویز داروهای NSAID در کنار داروهای ضد انعقاد میتونه ریسک بروز خونریزی ناشی از اونها رو به خصوص خونریزی گوارش رو چندین برابر کنه. همچنین این نکته رو هم باید بدونیم که داروهای NSAID علاوه بر اینکه خودشون عوارض قلبی و عروقی دارن، میتونن جایگزین داروی آسپرین در محل فعال اون روی پلاکت بشن و باعث مهار اثر اون یا کاهش اثر داروی آسپرین بشن. برای همین توصیه میشه که بیمارانی که بیمارهای قلبی عروقی دارند مصرف NSAID با احتیاط بیشتری صورت بگیره و در صورتی که بیمار همزمان در حال مصرف آسپرین هست، توصیه میکنیم که داروی آسپرین رو حداقل 2 ساعت قبل از داروی NSAIDش استفاده کنه تا داروی NSAID نتونه جایگزین محل فعال آسپرین بشه و باعث کاهش اثر اون نشه. یک دسته بیماران دیگری هم هستن که بسیار در ریسک خونریزی ناشی از داروها هستن و اون بیمارانی هستن که نیازمند مصرف همزمان داروهای ضد پلاکت مثل آسپرین یا کلوپیدوگرل به همراه یک داروی ضد فیبرین مثل داروی وارفارین یا ریواروکسابان یا آپیکسابان هستن. برای این مثال بیماری که اخیراً دچار یک اکوت کوروناری سیندروم شده و همزمان هم ریتم AF داره، یا بیماری که اخیراً دچار اکوت کوروناری سیندروم شده و همزمان با اون داره دریچه مکانیکی قلب هست. خب این بیماران بیمارانی هستن که همزمان مجبور به استفاده از داروی ضد پلاکت و داروی ضد فیبرین با هم هستن. برای کاهش ریسک خونریزی به خصوص خونریزی گوارشی در این بیماران توصیه میشه که حتما تجویز داروی پی پی آی برای این بیماران در نظر گرفته بشه که داروی پی پی آی انتخابی پروتون پمپ اینهیبیتور انتخابی توی اینجا برای ما داروی پنتوپرازول هست، چرا که این دارو کمترین تداخل رو با داروهای ضد انعقاد داره و باعث کاهش و یا افزایش اثر داروهای ضد انعقاد نمیشه. دوزی از این دارو که برای پروفیلاکسی خونریزی گوارشی در این گونه بیماران توصیه میشه همون دوز 40 میلی گرم صبح ناشتا به صورت روزانه هست و نیازی به تجویز دوز 40 میلی گرم بیدی برای بیمار نیست. و نکته آخر این که اخیراً در گایدلاین‌های جدید برای کاهش ریسک خونریزی در بیمارانی که مجبور به استفاده از داروهای ضد پلاکت و داروهای ضد فیبرین به طور همزمان هستند، به پزشک این اجازه داده شده که در صورتی که 1 سال از واقعه قلبیشون مثل اکوت کوروناری سیندروم گذشته باشه، داروی ضد پلاکت بیمار قطع بشه و تنها داروی ضد فیبرین در بیمار ادامه داشته باشه. برای مثال در بیماری که تحت درمان با آسپرین و کلوپیدوگرل و همزمان داروی وارفارین هست، در صورتی که 1 سال از واقعه قلبیش گذشته باشه، برای مثال 1 سال از اکوت کوروناری سیندروم بیمار گذشته باشه، این گایدلاین ها به پزشک این اجازه رو میدن که با ملاحظاتی آسپرین و کلوپیدوگرل بیمار رو قطع کنن و تنها داروی وارفارین رو برای بیمار ادامه بدن، چون که دیدن با این روش ریسک بروز خونریزی خیلی کاهش پیدا کرده ولی از اون طرف ریسک وقایع ترومبول امبولیک افزایش پیدا نکرده. در نهایت باید به این نکته توجه داشته باشیم که بیمارانی که در حال مصرف داروهای ضد انعقاد هستند بسیار بیماران حساسی هستند که نیازمند بررسی و مانیتورینگ دقیق تری می باشند.
رد خون یه رد خونه روی اون توی باچه غلاف خالی خنجر با یه گلدون روی تاچه هر زخمه یه قراری توی کابوسی که مرده هفتی رد خون یه رد خونه روی یون توی باشه غلاف خالی خنجر پای گلدون روی تاچه میشه این حرفا رو خوندن خوندن و آتیش سوزوندن همیشه مسئله اینه بی تو موندن یا نموندن این همه اون رو ادا هست و تو نار مثل عروسک وقتی مهمونه جنونه میشه عقل و سرد و بوندن رد خون یه رد خونه روی ایبون توی باشه غلاف خالی خنجر پای گلدون روی تاچه
خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه تخصصی سپهر دانش. محور موضوعی برنامه امشبمون در خصوص اختلالات انعقادی بود که بخش سپهکفت رو تقدیمتون کردیم که تعریفی از هموستاز بود. ارتباط تلفنیمون در مورد ترومبوسایتوپنی و اپروچ به اون بود و خیلی موضوعات دیگه مطرح شد. بخش کنکاش هم که در بخش پیشین تقدیمتون کردیم در خصوص داروها و اختلالات انعقادی بود. امیدوارم که آنچه که طرح شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و انشالله اگر پرسش های موضوعاتی از این دست مورد توجهتون هست در برنامه امشب بفرمایید که انشالله در اتاق فکر برنامه تخصصی سپهر دانش مطرح بکنم و بتونیم محور موضوعی رو بر اساس نیاز علمی دوستان عزیز تقدیم بکنیم. خب ممنونم از دوستان عزیز. یک خبری هم همینجا با همدیگه مرور کنیم. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نشست با هیئت رئیسه دانشکده پزشکی ایران مطرح کردن که راهبرد اصلی وزارت بهداشت برای کنترل کرونا واکسیناسیون هست. بسیار خبر خوبی هست، امیدواریم که روز به روز تعداد واکسیناسیون بیش از پیش افزایش پیدا بکنه. حالا آمارهای مربوط به تعداد تزریق واکسن رو هم با هم مرور خواهیم کرد در برنامه امشب. امیدواریم که این گام موثر بتونه در پیشگیری از موج‌های بعدی کرونا در واقع قدم برداره و پیشگیری بکنه از اونها. اما اگر موافق باشید برای آخرین بار مروری داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب و بعد به پیامک‌های شما بپردازیم و بعد از اون هم در فرصت بعدی به پاسخ کیس که جناب دکتر استاد رحیمی پاسخگو در مورد کیس خواهند بود. پرسش برنامه امشب در مورد اینکه آقای 56 سال است که مبتلا به CKD هستند، نارسایی مزمن کلیه، و نتیجه آزمایش کراتینین ایشون 3.2 میلی‌گرم/کی‌جی هست. پردسیلیت هست، از خواهی میکنم پس مرور کنم. کراتینین آزمایش ایشون 3.2 میلی‌گرم/دسیلیت هست. وزنشون 74 کیلوگرم هست. قدشون 167 سانتیمتر. سایر آزمایشاتشون شامل سدیم، پتاسیم و فسفر نرمال گزارش شده. به کلینیک تغذیه مشابه مراجعه میکنند و پرسش این است که از نظر شما دریافت پروتئین با ارزش بیولوژیک بالا برای ایشون کدام گزینه صحیح هست و کدام رو پیشنهاد میکنید؟ گزینه ها تقدیم میکنم. گزینه یک، پروتئین حیوانی نباید داده بشه و اون رو اصلا حذف میکنید. گزینه دو، توصیه میکنید که پروتئین حیوانی به میزان حداقل نیاز داده بشه و بهتر از لبنیات استفاده بشه. گزینه سه، پروتئین حیوانی توصیه میکنید تا میزان 0.8 گرم/کی‌جی و از منابع گوشتی باشه. و گزینه چهار، پروتئین به میزان 0.3 تا 0.35 گرم/کی‌جی که بهتر از منابع گوشت سفید باشه. خب نظر شما دوستان عزیز چگونه است؟ سامان پیامکی ما 30102 هست و فرصتمون تا پاسخ کیس هم خیلی کوتاه. اما پیامک های شما دوستان عزیز، از ارومیه 0914-835 گزینه 4، از شهر مقدس قم 0912-516 گزینه 4، از تهران 0904-413 گزینه 3 رو انتخاب کردن. شنونده عزیزمون از ورامین 0937-285 گزینه 4 رو انتخاب کردن. از اصفهان 0913-831 متشکرم از شما، گزینه 4 رو انتخاب کردن. ممنونم از شما، گزینه 4 رو انتخاب کردن. در مورد محدودیت نمک هم تاکید داشتن. صفر 913-201 از اصفهان شنونده برنامه هستن، ایشون هم انتخابشون گزینه 3 هست. خب متشکرم از شما دوستان عزیز و نکاتی که مطرح کردی. برخی دوستان پرسش‌های در مورد کرونا مطرح کردن که شما در بخش پس از پاسخ کیس در خدمتشون خواهم بود و پاسخ گوی سوالات شما دوستان عزیز هم خواهیم بود. اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب دکتر علیرضا استاد رحیمی، استاد گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و طراح کیس برنامه امشب. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام مجدد دارم. کیسی که مطرح شده بود خدمت شما عرض بکنم که یه توضیح من
خواهش میکنم.
اونم این که پروتئین بدن انسان بعد از بلوغ، بعد از اینکه رشد کامل شد، معمولا به صورت ثابت است و هیچ ذخیره پروتئینی نداریم. ولی این پروتئین بدن انسان به صورت داینامیک است، یعنی ثابت نیست، یعنی روزانه مقداری از پروتئین بدن انسان تخریب میشه و مجددا همون مقدار هم باید تولید بشه، وارد عضلات یا قسمت‌های مختلف بدن که به ساختار پروتئین دارن باید وارد بشه. اون تا اجبارا مقداری از پروتئینی که روزانه تخریب شده، همون پروتئین‌های تخریب شده دوباره نمیتونن تبدیل به پروتئین جدید بشن وارد. منظوری که مطالعات نشون داده اینجوریه، روزانه حداقل 0.3 گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن انسان پروتئین‌های تخریب شده در بدن می‌سوزه و دفع میشه. و لازم است که ما همون مقدار پروتئین را از منابعی که ارزش بیولوژیک بالا دارن تأمین بکنیم. و اگر اینو ما تأمین نکنیم، روز به روز پروتئین های بدن ما تخریب میشه و از بین میره و حتی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه همون مقدار پروتئین تخریب شده منجر میشه که دچار تحلیل عضلانی بشن و وخامتشون بدتر بشه. نه تنها کمکی به اینها نمیکنه، بلکه وخامتشون بهتره. پس لازم است ما روزانه حداقل 0.3 گرم تا 0.35 گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن پروتئین از منابعی که ارزش بیولوژیک بالا داره، که اینها معمولا منابع پروتئین حیوانی هستند که از جمله گوشت‌های سفید، تخم مرغ و از منابع گیاهی معمولا سویا، پروتئین سویا مطرح است و انواع گوشت‌های دیگه هم مطرح است. به همین خاطر ما اگر بخوایم این پروتئین‌های بدن یک فرد را در وضعیت ثابت نگه داریم، این مقدار پروتئین اجبارا باید دریافت شود. پس از نظر گزینه صحیح، گزینه آخرمون از گزینه 4 گزینه صحیح هست. و منتها یه توضیح دیگری هم که لازم است اینجا من خدمت شما عرض بکنم، اون اینه که این 0.3 گرم تا 0.35 گرم پروتئین هست، نه مثلا گوشت، مثلا 0.3 گرم گوشت. معمولا به طور میانگین 20 تا 23% گوشت ها پروتئین هستند. یعنی اگر ما بدن یک فرد 70 کیلویی را، یا همون کیسی که ما 74 کیلو گفتیم، به 0.3 ضرب کنیم، حدود 22 گرم پروتئین میشه. یعنی یک فردی که دچار نارسایی مزمن کلیه هست و وزنش هم بالای 70 کیلو هست یا 70 کیلو هست، حدودا روزانه 22 گرم پروتئین که معادل تقریبا میشه 100 گرم گوشت میشه باید دریافت بکنن. اون این 100 گرم را هم باید تقسیم بکنن در صبحانه، یه مقدارش مصرف بکنن. مثلا صبحانه میتونن این را به صورت تخم مرغ دریافت بکنن، در ناهار میتونه یکی از مقداری از گوشت‌های سفید استفاده بکنه، شبم همینطور همراه با شام استفاده. یعنی اینم بهتره که در طول روزم توضیح. این همیشه ما این نگرانی را در مورد بیماران کلیوی داریم، وقتی که یه نفر کلاتینش بالا رفته اولین توصیه که میکنن میگن گوشت نخور، لبنیات نخور. منتها ما لبنیات را در این بیماران بازم محدود میکنیم، به خاطر اینکه لبنیات درست پروتئینش FDD و پروتئین با ارزش بیولوژیک بالا هست، ولی با توجه به اینکه فسفر خیلی بالایی داره، پتاسیم بالایی داره، سدیم بالایی داره، به همین خاطر لبنیات را هم با وجود اینکه منبع پروتئین با ارزش بیولوژیک بالا است، اون رو محدود میکنیم. ولی گوشت‌های سفید را برای اینها توصیه میکنیم و تخم مرغ هم توصیه میکنیم که در وعده‌های غذایشون حداقل مقداری منابع پروتئین با ارزش بیولوژیک بالا داشته باشن.
آقای دکتر در خصوص گوشت قرمز هم توصیه‌ای دارید یا اینکه نه فقط محدود به گوشت سفید باشه؟
نه گوشت قرمز هم میتونن استفاده بکنن، ولی با توجه به اینکه یکی از شایع‌ترین علت مرگ و میر در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه بیماری‌های قلبی هست، اتروسکلروز هست، ما سعی می‌کنیم که گوشت قرمز را هفته یک بار یا حتی اکثر دو بار بیشتر استفاده نشه. بهتر که از منابع گوشت سفید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی پرسش زیبایی بود و در واقع خیلی از موقع همونطور که اشاره کردید توصیه هایی که میشه حالا چه در فامیل و اطرافیان و تجربیاتی که حالا از بیماران دیگه داشتن توصیه میکنن که نه پروتئین مصرف نکنه و این وضعیتش رو بدتر میکنه، درسته که شما اشاره کردید که چه میزان نیاز داره و اشاره خوبی هم داشتین، خیلی ممنون از چه منابعی باشه. و خب دوستان عزیزمون هم شنونده‌هامون بیشتر گزینه 4 رو انتخاب کرده بودن، خیلی خوشحالم که دوستانمون هم به این پرسش مشکل به خوبی و درستی پاسخ داده بودن.
الحمدلله
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید و این پرسش زیبا رو طرح کردید و به خوب زیبا ترین بچه ممکن هم پاسخ دادید. متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
شب شما
خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز، پرسش قشنگی بود و خیلی خوشحالم که شما دوستان عزیز خیلی خوب پاسخ دادید و من از آقای دکتر هم خواهش کرده بودم که پرسش چالشی و سختی رو انتخاب کنم و از این جهت انتخاب‌های درست شما در واقع خیلی احساس رضایت رو افزون میکنه در مورد دانش شما. خیلی خوشحالم از اینکه شنوندگان فرهیخته و با دانش همچون شما داریم، انشاءالله باز هم پرسش‌های سخت و چالشی تری رو تقدیمتون میکنیم که هم دوستان چالش داشته باشن. و خب به ابتدای برنامه هم تعداد پیامک‌ها کمتر بود، هرچی اومدیم به انتهای برنامه پیامک‌ها بیشتر شد و این نشون میده که دوستان خیلی علمی‌تر به موضوع نگاه میکنن و این بار آموزشی که در کیس مطرح هست در واقع تونسته هدف خودش رو انشالله به دست بیاره. خیلی متشکرم از دوستان عزیز و اما یک بخشی رو می‌خوایم تقدیمتون بکنیم، سرکار خانم دکتر فریبا شیروانی که فوق تخصص عفونی اطفال هستن می‌خوان در مورد افتراق مننژیت و انسفالیت نکاتی رو تقدیمتون کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سر دانش. من دکتر فریبا شیروانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فوق تخصص عفونی اطفال هستم و بحثی که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم بحث افتراق مننژیت از آنسفالیت هست و اینکه ما چجوری بتونیم این مرز رو بین درگیری باکتریال و یا سایر عواملی که باعث درگیری مغز میشن رو بتونیم تشخیص بدیم و اینکه خیلی زود بتونیم این عوامل رو شناسایی کرده و در صورتی که بتونیم درمان بکنیم اونها رو درمان میکنیم. همونطور که میدونید خب ما مننژیت های باکتریال رو داریم، به علت عوامل باکتریال ایجاد میشن. خب اینها شامل مننگوکوک، پنوموکوک، همونطور سانفلانزا در سنین کودکی و در سنین بالاتر باز به دنبال واکسیناسیون همونطور سانفلانزا یه مقدار کمرنگتر شده. عوامل دیگه مثل استافیلوکوک، گرم منفی ها، سودومونا در کسانی که نقص ایمنی دارن یا در کسانی که در واقع میلومننگوسات قیده دارن ممکنه ایکولای و استاف باشه یا در کسانی که در واقع مشکلات پروپردین دارن و یا قسمت های انتهایی کمپلمان دچار درگیری هست ممکنه که شما مننژیت های کشنده مننکوکی و یا ریکارنت مننکوکال مننجایتیس رو در بیماران ببینید. خب به جز عوامل باکتریال میتونیم شامل سایر عوامل رو مثل ویروس ها نام ببریم. خب از ویروس هایی که قابل درمان هستن ما میتونیم هرپس و آنفولانزا رو نام ببریم. انواع بسیار زیادی از ویروس ها وجود دارن.